دلش بیقراره، دلش بیقراره.
رمضان آمده از ره که من انشاء الله، رمضان آمده از ره که من ان شاء الله با خداوند شوم هم سخن ان شاء الله. رمضان آمده تا روزه بگیریم، همه پاک سازیم دل و جان و تن ان شاء الله. رمضان آمده تا شمع صفت آب شویم، نور بخشیم به هر انجمن ان شاء الله. رمضان آمده تا بال و پری باز کنیم، پا براریم زدام دل و پرواز کنیم. رمضان آمده تا سوی خدا پر بزنیم، وقت آن است که با دست دعا در بزنیم. رمضان آمده تا در پی آمرزش خیش، دست بر دامن اولاد پیامبر بزنیم. رمضان آمده تا بهر تقرب به خدا، اشک ریزیم و در خانه حیدر بزنیم. رمضان آمده که از خواندن قرآن مجید، خود به آیینه دل صیقل دیگر بزنیم. رمضان آمده تا اشک فشانیم، همه جمع گردیم و ابو حمزه بخوانیم. همه بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم بما صبرتم فنعما عقب الدار. عرض سلام و تحیت ما به محضر تمام شما مؤمنین و مؤمنات، روزداران ارجمند، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. قبول باشه اعمال و عبادات شما، نماز و روزه شما به درگاه احدیت در آستانه افطار پنجم ماه مبارک رمضان 1444 قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و خب طبق روال هر روزه برنامه، در این برنامه هم در خدمت یکی از کارشناسان و اساتید گرامی هستیم و انشالله از مباحثشون استفاده میکنیم. انشالله امروز رو و در آستانه افطار پنجم رو در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین الیاسی خواهیم بود و انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. آقا سلام علیکم. تقبل الله اعمالکم. خیلی خوش آمدید.
شما هم قبول بشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر. ارواحنا له الفدا. خدا رو شاکریم که توفیق پیدا کردیم در این ماه مبارک رمضان ما هم وارد جلگه بندگان خدا بشیم. الحمدلله. ان شاء الله که خدا همه ما رو در هم نگاه میکنه و از اون نعمت ها و از اون رحمت هایی که شامل بندگان خوب خودش میشه به ما هم میده انشالله.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از حضور حضرت عالی و خوشحالم که در خدمت شما هستم و انشالله در این آستانه اذان مغرب و آستانه افطار مباحث خوبی رو خواهیم داشت و انشالله دلها هم صیقل پیدا خواهد کرد. خب عرض کردم که در ماه مبارک رمضان در روایت هم آمده است که نگویید رمضان آمد رمضان رفت، با احترام یاد کنید، بگید ماه رمضان، شهر رمضان، ماه مبارک رمضان. خود اسم این ماه مبارک یک تسمیه‌ای داره، خود رمضان، و البته اسامی دیگری هم براش وارد شده. میخواییم پیرامون اسامی ماه مبارک رمضان انشالله صحبت بفرمایید، خود واژه رمضان و دیگر اسامی که در مورد این ماه وارد شده است. بفرمایید.
عرض کنم که همونطوری که فرمودید در روایات توصیه کردن که از ماه مبارک رمضان با احترام یاد کنید، لا تقولوا رمضان ولکن قولوا شهر رمضان، بگید ماه رمضان. این ماه رو اصلا در برخی از روایات فرمودن که ماه زنده است انگار، برای همین هم اسم داره، هم باید با احترام یاد بشه و هم اسامی متعددی، اوصاف متعددی برای این ماه بیان کردن. برحال شاید هم یک وجهش باشه که این ماه، ماه خداست.
بله.
این ماه اضافه شده به اسم جلاله الله، شهرالله شده. و خب این انتصابش به خود خدا در جایی که همه ماه ها برای خداست، همه ایام و همه ساعت برای خداست. اما پیغمبر ما فرمودن ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. تمام ساعات، شبها، روزها، دقایق این ماه برتر از تمام ماه‌های دیگه میشه، به خاطر اینکه این ماه منتسب شده به خود خدا. و روزش هم که عبادت شاخص این ماه هست میشه برای خدا. فرمود از صوم و لی.
لی، بله.
البته همه عبادت برای خداست. نماز ما، صدقه ما، ذکر ما، هر چه هست باید برای خدا باشه.
بله.
خدا هم همه اینا رو قبول میکنه. در قرآن صدقه رو خودش فرمود قبول میکنه. یأخذکم الصدقات. این صدقات رو میگیره خدا. حج برای خداست. ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا.
بله.
اما این عبادت رو میفرماد از صوم و لی. روزه برای خودمه. چون ماه، ماه خودشه، عبادتش هم میشه برای خودش. حالا که این ماه شد ماه خودش، عبادت هم شد عبادت برای خودش، سفره‌دار هم خودشه. یعنی کسی که مردم رو دعوت میکنه به این ضیافت، قد اقبل الیکم شهر الله. پیغمبر ما و معصومین علیهم السلام برای اینکه ما بیشتر قدر این ماه رو بدانیم، اوصاف این ماه رو بیان کردن، که البته ابتداعا اسم اصلی این ماه رو فرمودن رمضان.
بله.
شهر و رمضان الذی انزل فی القرآن. این ماه مبارک رمضان، رمضان رو گفتن به معنای نوعی ذوب کردن، سوزاندن میاد. و در روایت توضیح دادن مثل سوزاندن چوب در آتش.
بله.
این چوب الان به این خشکی، به این مقاومی، قدیمترها که تیراهن نبود که سفال و
بله.
این چیزها نبود،
از چوب استفاده میکنه.
برای
بله.
چوب صفها رو به عنوان ستون یا عمود خیمه ها رو یا حتی برای دعواها و جنگ ها از چوب استفاده میکردن. چوب های محکم، مثلا بعضی از درخت ها چوب های مقاومی داشت. الان ذریح مبارک سید الشهدا و
بله.
بقیه اهل بیت، این قسمت داخلیش
سازش از
سازش
چوب
چوبیه.
بله.
حالی چوب خاص هندی
که چند قرن
ساز. بله. بله. که مثلا چند صد سال هم برخی از اینها عمرشون هست، ولی باز از بین نرفته. خب این چوب با این محکمی، آتش وقتی بهش میگیره هیچ اثری ازش نمیمونه. به قول طلبه ها و اصطلاح فقهی میگن استحاله میشه. اصلا تغییر پیدا میکنه.
بله.
دیگه چوب نیست، خاکستره
و زغال میشه.
دیگه بر نمیگرده به حالت قبلی. هیچ اثری از اون چوب نمیمونه. فرمودن رمضان هم همینه، از رمزه گرفته شده. به معنای سوزاندن. پیغمبر ما فرمودن همونطوری که چوب در آتش میسوزه و اثری ازش نمیمونه، در ماه مبارک رمضان گناهان شما هم میسوزه، ذوب میشه.
عجیب.
و هیچ اثری از این گناه ها باقی نمیمونه، به شرط اینکه کسی قدر این ماه رو بداند. آدم وقتی سردش میشه خودش رو به گرما میرسونه. ما در طی سال در این هوای سرد بدون امام تنفس میکنیم، حالا باید خودمون رو به گرمای این ماه برسونیم، که البته محورش هم خود وجود نازنین امام زمان ماست، که فرمودن امام رضا علیه افضل التحیت و الثنا الامام الحار لمن استلابه. امام مثل آتشی است که کسی که بهش نزدیک بشه گرم میشه.
بله.
این سرمای زندگی و این سرمای دنیا. به هر حال ماه مبارک رمضان اصل قضیهش اینه که به نوعی شوینده است، پاک کننده است، پروراننده است. این ماها رو پاک میکنه، ماها رو دوباره به همون آدم اولیه و به اون فطرت پاک، به اون کرامتی که خدا برای ما قرار داد و لقد کردم نابنی آدم، نزدیک میکنه. در مستحضر دیگه فرمودن گناه از ناحیه ابلیسه، از ولایت طاغوته.
بله.
و مؤمن در ولایت الله و ولایت خدا، الله ولی و الذین آمنو.
بله.
اهل گناه نیست. هر چقدر ما گناه بکنیم در واقع داریم از این ولایت خدا جدا میشیم، ولایت اهل بیت جدا میشیم و ولایت طاغوت و ابلیس نزدیک میشیم. و شیطان سعی کرده همه رو به سمت خودش بیاره، راه رو بر ما سد بکنه که ما به ولایت خدا و الله نرسیم یا در این مسیر طی طریق نکنیم. ماه مبارک رمضان دوباره میاد ماها رو شستشو میکنه، پاک میکنه که ما در ولایت باقی بمونیم،
بازسازی میکنه، یک رفرش حالا به اصطلاح جدیدش.
این حقیقت اصلی ماه مبارک رمضانه و اگر کسی واقعا قدر این ماه رو بدونه، این ماه رو درک بکنه، این ماه یک هوای تازه است. حالا ایام هم مصادف شده با
طبیعت این
طبیعت
بهاره
اینها. ماه فروردین آغاز ماه سال شمسیه،
بله،
یعنی بهار طبیعت هم هست، زنده شدن دوباره، یه تحویلی میشه دیگه، بله. دگرگونی میشه، حول حالنا الی احسن الحال. ما وقتی این تحویل در طبیعت رو میبینیم، از خدا میخوایم که ما رو هم حالمون خوب کن. حال ما با چی خوب میشه؟ حال ما با بندگی خدا، با ذکر خدا، با آرامشی که خدا در وجود ما قرار میده، در زندگی های ما قرار میده، خوب میشه. خب ما این رو باید در ماه رمضان جستجو بکنیم. به قول برخی از علمای اخلاق فرمودن سال شمسی اسفند آخرشه، فروردین اولشه. سال بندگی هم همینه، سال بندگی شعبان آخرشه، رمضان ابتداشه. تحویل این سال، یعنی دگرگونی که در قلب من میخواد ایجاد بشه، همونطوری که ما خونمون رو تمیز کردیم، لباسامون رو نو کردیم، سعی کردیم اضافات رو از خونه بیرون بریزیم، گردگیری هایی بکنیم، دلم هم همین چیزها رو میخواد دیگه. کلا بل ران علی قلوبه، این دلها زنگار میگیره، باید پاک بشه. خودمون همینطور فرمودن تعطروا بالاستغفار، این ماه میشه ماه استغفار. و سنوها عندنس السیئات، امیرالمومنین فرمود خودتون رو بشورید از شرکی گناه، این ماه آمده که ما رو شستشو بکنه. پس این ماه رو خدا قرار داد برای ما یک نفحه‌ای باشه از رحمات الهی که در طول عمر زندگی ما، یعنی این 12 ماه، خدا یه فرصتی بده برای نفس کشیدن قلب ما، نفس کشیدن روح ما. دیگه خودمونیم دیگه، آقای صفایی، همه درگیر معیشت و زندگی و روزمرگی هستیم. وقتی ماه رمضان میاد، دوباره میبینیم که میشه سحرها هم بیدار شد، بلکه این شکم ما رو سحر بیدار کنه،
بله،
وگرنه که غذای روح رو فراموش کردیم. حالا که بلند شدیم، به خاطر اینکه بطنمون، جسممون یه مقداری در طی روز آسیب نبینه از گرسنگی، پس یه مقدارم دعا هم بخونم، دعای سحر رو بخونم.
بله،
امام سجاد به ما یاد میده دعای ابو حمزه رو اگه خواستی بخون. شبها افطار رو انجام دادم، بعضی وقتا آدم افطار که میل میکنه دیگه حال خیلی عبادی
میشه.
نشستی همونجا مفاتیح دست بگیرن، توی موبایل هم هست، دعای افتتاح رو بخون. امام عصر فرمودن این دعا رو در شبهای ماه مبارک رمضان بخونید. یستحب با ان یدعا فی کل لیلت من لیالی، مرحوم سید در کتاب الاقبال میگه مستحب است که در تمام شبها این دعا رو بخونید. بیاد امام زمانمون بیافتیم. روزها حال کار کردن نداری، بخواب. نومکم فیه عباده و انفاسکم فیه تسبیح.
عجیب،
خدا همه جوره تحویل میگیره ما رو، با عبادتش، با ذکرش، با روزداریش. خب این ما باعث میشه که ما یه مقداری به خودمون بیایم. حالا وقتی حالمون خوب شد، توجه هم کردیم که خدا البته به ما نگاه کرد، یه مقداری هم استغفار کنیم، گناهمون هم پاک بشه، میشه ماه رمضان.
اصلا حالا من یک بعد بالاترش هم میخوام عرض کنم. قطعا مراتب داره دیگه، یعنی از مراتب پایینی شروع میشه تا مراتب بالایی، شامل حال همه اونهایی که حتی روزه نمیگیرن، حتی مثلا خیلی شاید اعتقاد به این قضیه، حتی شامل حال اونها هم میشه این رحمت انگار. اصلا خودشون هم این حالت رو شاید حس کنن. یک سری افراد هستن شاید روزه هم نگیرن، ولی اون سحر و افطار رو ظاهرا برقرار میکنن، حس میکنن که مثلا الان یک حال خاصی وجود داره.
همینطوری که میفرمایید دقیقاً، شما اگر خودتون هم حتما شنیدید، بینندگان محترمی جستجوی هم همین الان تو اینترنت بکنن، خواهند دید که بلا استثناء در طی همه سالهای گذشته آمار جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان
کاهش پیدا کرده.
حالا این دلیلش این نیستش که ماه مبارک رمضان همه سیرترن، نه، تو همه گرسنه‌تر میشن، موزه میگیرن.
بله.
چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ این فضای عبادی در جامعه پیش میاد که البته ما باید در طی سال این فضا رو داشته باشیم. که بچه کوچیک تو خونه میخواد سحر پاشه، میخواد روزه بگیره، عداش هم در میاره، میگه من روزم.
بله، دوست داره مثلا روزه دار باشه،
خواد توی فضاهای باشه، فضای عبادی. این به خاطر چیه؟ در واقع ما در ماه مبارک رمضان داریم ارتباطمون رو با خدا یه مقداری تسهیل میکنیم. همه مشکلات ما به خاطر خراب شدن ارتباطمون با خداست. اگر من ظلم میکنم، اگر من دروغ میگم، اگر من کلا سر دیگران میذارم، اگر من خیانت میکنم، اگر من همه این اگرهایی که ممکنه هم آسیب به خودم بزنم، هم به شما، هم به جامعه، همه اینو به خاطر اینکه من ارتباطم با خدا خراب شده. وگرنه اگر کسی اهل تقوا باشه که ظلم نمیکنه، چه به همسرش، چه به فرزندانش، چه به هر کسی که محیط اطرافش،
همیشه اهل مراقبه هست.
تو این ما میخواد دعوا بکنم، یا ول کن من روزم حوصله ندارم، مثلا میخواد یه حرف زشتی بزنه میگه من روزم، میخواد نگاهی کنه میگه من روزم. چه چیزی باعث میشه که او به بقیه این ورطه های گناه و این دست انداز هایی که شیطان براش داره هموار میکنه کشیده نشه؟ روزداریه، من خداست دیگه. اینکه بچه میاد تو خونه میبینه هیچ کس نیست، تشنه از سراغ یخچال و آبم نمیره، آب نمیخوره، تو خونه خلوت که هیچ کس نیست، چه چیزی باعث میشه؟ خدا. پس این خدا رو بقیه جهان ببینم، فقط در روزداری نبینم. این باعث میشه که من در ماه مبارک رمضان وقتی من حالم خوب باشه با خدا، شما حالتون باشه با کنار هم میشینیم، حالمون با هم دیگه خوب میشه، پس جامعه هم حالش خوب میشه.
دقیقا.
اگر میبینید یه مثل تعارضات هست، تنش ها هست، یه اتفاقات این چنینی میفته همه جا، به خاطر اینه که ارتباط ما با خدا یه مقداری خراب شده، این سیگناله نمیگیره،
ضعیف شده یا جایی.
اگر دل من پاک باشه، قشنگ رحمت خدا بر این دل منشینه. اگر من گناهمو کنار زده باشم، با خدا سخن میگم، حالم خوب میشه، علا به ذکر الله، این ذکر در وجود من میشینه، الذین یذکرون الله، کسانی که به فکر خدا هستن قطعا گناه و معصیتم نمیکنن، ظلمم نمیکنن. پس این ماه مبارک رمضان همش میشه خیر. اینجاست که وقتی پیغمبر میخواد اوصاف ماه رو بیان بکنه، اولین صفتی که برای ماه میگه میفرماید ماه برکت. ما هم میگه ماه مبارک.
ماه مبارک.
پیغمبر ما فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمه. این ماه آمده با برکت هم آمده. در روایتی فرمودن که خود وجود نازنین پیامبر شهر رمضان شهر الله و هو شهر یضاعف فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. این ماه ماهیه که حسنات شما مضاعف میشه، تصاعدی. یعنی آقا تو اوج مصرف این کنتور برق هوشمنده، اگر شما زیاد
مصرف
کنید،
هر چی بیشتر مصرف کنید تصاعدی
میشه. تصاعدی میشه. ولی اینجا هم نیست، برای همه جا هست. یکی از دوستان ما مثلا در یکی از کشورهای اروپایی بود، میگفت این انرژی که شما شبها راحت استفاده میکنید، اونجا اینطوریه که شب اگر از این انرژی استفاده بکنید تصاعدی مصرف میشه. میگه فرق میکنه دیگه، هر قوانین خودشون رو دارن. و یم خفی سیئات، هم تصاعدی حسنات شما اضافه میشه و هم تصاعدی کم میشه،
گناهانتون کم میشه.
آره. و هو شهر البرکه. این خاصیت این ماه که این ماه ماه برکته. برکت یعنی چی؟ خب برکت یعنی چیزی که زیاده، اما هر چیز زیادی که خوب نیست.
کسرتش لزوما بله
سیل هم زیاد
زیاد باشه،
اصلا همه میترسن از سیل، خرابم میکنه، آسیب هم میزنه. سالهای سال زخم این سیل بر تن یک شهر، یک جامعه باقی میمونه. یه منطقه که مثلا سرپل ذهاب چند سال پیش سیل اومد، تازه خونه هاشون درست شده، تازه مثلا همه که خاطر تلخش فراموش نمیشه که یه ملخ هم میاد، یه دسته ملخ میاد، زیاده دیگه، پس بگو برکته. نه، این زیادی هم برکت نیست. هر چیزی از تعادلش خارج بشه فایده نداره. اما میگه یه وقتایی یه زیادی برکته. چه زیادی برکته؟ میگه اون چیزی که از جانب خدا باشه. اگر از جانب خدا باشه خیر باشه، برکت. هر چقدر هم زیاد بشه، میدونید چرا؟ چون ما عندکم ینفد. چیزی که از جانب شما باشه زیاد بشه تموم میشه. این نبودنش آسیب میزنه. زیادیش هم یه جا حالت مثل محبتی که بابا بچه زیاد داشته باشه، میگه من بچه رو لوس میکنی،
یه جاهایی هم جد بله خراب میکنی،
خرابش میکنی،
آفت هست.
اما هرچی از جانب خدا زیاد هم باشه، چون خودش مبارکه، خودش منشأ خیره، منشأ برکته، اون هم میشه ماهی برکت. زیادی که آسیب نزنه و استمرار هم داشته باشه، این میشه برکت. مثلا خود حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اوصافشون مبارک است.
بله.
فاطمه زهرا مبارک
مبارک است.
خب این نسل ساداتی که دارید میبینید این ادامه پیدا کرده دیگه، قد هم نمیشه. فخر رازی در بیان وجوهات کوثر در زید سوره مبارکه کوثر وقتی میرسه، فکر میکنم در وجه ششم یا هفتم قدیم خوندم الان فراموش کردم، حالا میتونن مراجعه کنن ببینن در تفسیر کبیرش و مفاتیح غیبش، اینجا میگه که یک وجهش همینه. حالا ایشون در زمان خودش میگه یه الان شما هر کجا نگاه میکنین اولاد
اثری از سعادت میبینید،
اما از دشمنان اهل بیت هیچ خبری نیست. اینا بگین آقا ایشون نسل مثلا فلانیه، ابو سفیان مثلا نسل کیه، عاص بن وائله نسل کیه، نیست. اما تا سیدو میگن میگن بچه فاطمه زهرا. حالا ایرانی ها که میگن بن زهرا،
بن زهرا
بنی فاطمه اینجوری میگن مثلا. خب این مبارکه، البته وجوه مختلفی داره برکات حضرت زهرا سلام،
یک بچش این تمام خیلی کثیر
مبارکه. ماه مبارک رمضان هم مبارکه، هر چیزی که انتصاب خدا پیدا بکنه برمیگرده به اون حرف اول، مبارک میشه. من اگر وجودم متصل به خدا بشه، وجود منم مبارک میشه، وجود شما هم مبارک میشه، میشه مثل وجود علامه مجلسی رحمت الله علیه. مبارک بود دیگه، کارش خدایی بود، نیتش خدایی بود، این کتابو خدایی نوشت. الان ما نشستیم مفاتیح الجنان خدایی نوشته شده، اگر قلم باشه برای خدا باشه، منتصب به خدا باشه، پر برکت میشه. شعر باشه، شعر محتشم، مقاله باشه، کتاب باشه، سخن باشه، رفتار باشه، یک شخص باشه، 100 سال 200 سال بعد مردم تازه پیداش میکنن میگن این صاحب اون اثر بود، این صاحب اون کتاب بود. سلیم ابن قیس هلالی در یک شهری دور افتاده از دنیا رفت، در دوران قربت در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اللعنه متواری شد، اما کتابی که تعلیم کرده بود به کس دیگری که شاگردش بود، اون کتاب رو آورد داد نشون امام سجاد و امام باقر اینها، این کتاب مان پربرکت شد. خب اینا نشانه های برکت دیگه داریم میبینیم. خب حالا چه کنیم؟ این ماه شد شهر البرکه چون منتسب به خداست. من یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. ببینید این آهنی که استخراج میشه، جسارت ها ببخشید عذرخواهی میکنم، گاهی میشه یک میخ، این میخو میزنن تو دیوار هیچ اثری هم ازش نمیمونه، گاهی میشه میخ طویله میزنن تو زمین هیچ چیزی فایده هم نداره، اما گاهی میشه قاشق، آدم دهانش هم میبره باش غذا هم میخوره. گاهی یه قاشق تو خونه ما مثلا 20 سال هست داریم ازش استفاده هم میکنیم، 20 سال یه قاشق هست، الان قاشق های مسی قدیمی هنوز هست.
بعد
این میگه انتصابشه به چه کاری داره استفاده
میشه، در کجا اون رو استفاده کنیم.
این انتصاب مهمه، یه سنگ میاد میشه محل عبور نجاسات در مثلا قسمت هایی در مسجد، مثلا در دستشوی اینها یک سنگ میاد کف مسجد کار میشه.
دقیقا هم حالا همون سنگ ها مثلا همون سنگ.
سجده هم میکنن سجده هم میکنن، اتفاقا اگر یه نجاستی قطره خونی روش بیفته سریع باید تطهیر بشه، باید پاک بشه، این سنگ باید پاک و مطهر باشه. یه سنگ میشه سنگ قبر سید الشهدا علیه السلام، آدم سر رو این قبر میذاره، تو روایت هست حالا الان که نمیشه، قدیم تر که ذریح نبود، صورت رو قبر بگذار. یا این سنگ های قدیم قبر سید الشهدا کوچیک کوچیک کردن تبرکی میدن. آقا این جلد قرآن دیگه، این جلد قرآن چرم دیگه، کاغذ پوست هر چه هست میبوسی شما، اما کتاب ریاضی کسی نمیبوسه، کتاب شیمی کسی نمیبوسه، اما این کاغذ قرآن رو دست میکشه آخرش تبرک هم میکنه، میگه
و بی وضو هم نمیتونی لمس کنی،
لایم از سوء المطهر، میگه آقا دستم نکش اگر وضو نداری. خب حتی ابلیس نامش در قرآن میاد نمیشه دست بهش بزنی، این در قرآن آمده، اما جای دیگه ابلیس رو بنویس لعنم بکن، خود بنویس ابلیس، مثلا منم بنویسم شیطان، اما در قرآن که آمده رو همین شیطان هم شما نمیتونی دست بزنی، میگه چون این کلام از خدا آمده، کلام الهی است، خدا در قرآن فرموده شیطان. همه اینا میشه انتصابات. ماه رمضان شد ماه برکت چون منصوب به خدا شد، پس منم خودم انتصاب کنم اگر میخوام به برکت این ماه برسم. یه جوری خودتو وصل کن به این ماه مبارک رمضان. آقا من روزه نمیتونم بگیرم، اما اگه کسی روزه نمیتونه بگیره دیگه مهمان خدا نیست. همون خدایی که فرموده روزه بگیر، به مریضش که میرسه میگه روزه نگیر، به مسافرش میگه روزه نگیر، ان کنت مرضا او علی سفرین فعدتون فی ایام اخر،
معذورید، عذر دارید،
خدا عذر داده، بله خدا اجازه داده به شما. اما دیگه نمیشه از نعمت‌های دیگه این ماه استفاده کرد، نعمت تلاوت قرآن، نعمت صدقه دادن، نعمت اطعام دادن، نعمت استغفار، طلب رحمت، حالا کی اینها رو خدمتتون عرض می‌کنم، از همه اینا میشه استفاده کرد. تک تک دقایقش موجب برکته. یه آیه قرآن اگر خوندی، قل هو الله احد، یه ختم قرآن برات،
یه بسم الله الرحمن
الرحیم، یه بسم الله الرحمن الرحیم، پس استفاده کن. یک شبش میشه برتر از هزار ماه
دیگه. اوج این
هزار
شب
ماه بعد ما میگن 80 و چند سال میشه. بله
احسنتم، خیلی ممنون، متشکر. بحث بسیار خوبه، بسیار مفیده، بسیار شیوا و شیرینه. منتها خب اجازه بفرمایید توقفی هم داشته باشیم، نفسی بگیریم، یک میان برنامه ببینیم با هم دیگه. ان شاء الله مجددا برمیگردیم تا وقت افطار.
گریه میبارم بس گناه
اله العالمین. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ضیافت از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب طبق روالی که داشتیم در ابتدای بخش دوم برنامه، یک آیه مهدوی و روایت ذیل اون رو انشالله از کتاب المحجه اثر مرحوم علامه سید هاشم حسینی بهرانی خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. چون روز خب پنجم هست و عزیزان جزء خوانی دارن و جزء پنجم رو عموما قرائت میکنن، از جزء پنجم آیه رو انتخاب میکنیم. ایشان آیه هفتم و آیه در حقیقت چند آیه را از جزء پنجم آوردند اینجا. آیه که آوردند یکی آیه 59 سوره مبارکه نساء هست، همان آیه معروف اولی الامر و تفسیر و روایت ذیل اون رو هم ذکر میکنند که اسامی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در ذیل این آیه آمده است. و آیه دیگر که آوردند آیه 69 سوره مبارکه نساء هست و همچنین آیه 77 سوره مبارکه نساء. اونطور من همین یک آیه 69 سوره مبارکه نساء رو خدمت شما عرض میکنم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. و هر کس خدا و رسولش را فرمان برداری کند پس همراه کسانی است که خداوند بر آنها نعمت ارزانی داشته و از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان خواهد بود و آنها چه نیک رفیقان و همراهانی هستند. علی ابن ابراهیم در تفسیرش، تفسیر قمی منسوب به امام صادق علیه السلام، میگوید که حضرت فرمود مقصود از پیامبران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از صدیقین علی علیه السلام و از شهدا حسن و حسین علیهم السلام و از صالحین امامان علیهم السلام هستند و نیکوترین آنها از جهت رفاقت قائم آل محمد علیهم السلام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه نیکو روایاتی است و چه نیکو آیاتی، آیاتی که منتسب به امام ما، امام عصر ما، حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا هست و جا داره در این ماهی که ماه بهار قرآن است بیشتر دلها رو متوجه آن بهار حقیقی و آن موعود عالمیان کنیم. خب همچنان در خدمت جناب استاد الیاسی هستیم و پیرامون اسامی مبارک ماه مبارک رمضان داریم درس یاد میگیریم. آقا در خدمت شما هستیم، پیرامون برکت ماه فرمودید. بله. خیلی هم عالی.
عرض کنم که برای ماه مبارک رمضان همونطوری که عرض شد صفات و ویژگی های دیگری هم بیان شده که البته هر کدوم از این صفات و ویژگی ها خودش قابل تأمله. یکی دیگر از صفات و ویژگی هایی که در نامگذاری ها برای ماه مبارک رمضان در کلمات معصومین آمده اینه که فرمودن شهر و توبه و الانابه. این نامگذاری در چند روایت، در روایت هایی که از معصومین رسیده آمده، مثلا پیامبر ما میفرمند و هو شهر الانابه و شهر المغفره. این ماه شهر انابه و بازگشت به سمت خداست، ماه مغفرته. یا مثلا دعایی از امام سجاد علیه السلام نقل شده که مرحوم شیخ عباس قمی در اعمال روزهای ماه مبارک رمضان در مفاتیح الجنان نقل کردن که این دعا رو بخونید، که حضرت زین العابدین علیه السلام این دعا رو هر روز می‌خواندند که ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یدعو به هذا الدعا فی کل یوم من شهر رمضان. چیه دعا؟ این قسمتش حضرت دارن با خدا که سخن میگن نامهای ماه مبارک رمضان رو میشمارن، اینجا اشاره میکنن اللهم ان هذا شهر رمضان و شهر الصیام و شهر الانابه و شهر و هذا شهر التوبه. این ماه ماه انابه است، ماه توبه است. یا مثلا مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه از امام رضا علیه السلام نقل کردن که من کان تائبا من ذنب فلیتوب الالله تبارک و تعالی منه فی هذا الشهر، شهر رمضان، فانه شهر التوبه والانابه و شهر المغفره والرحمه و من لیله من لیالیه ولله تبارک و تعالی فیها عتقاء من النار کلهم قد استوجبوا بذنوبهم النار. یعنی هر شب خدا افرادی که مستحق بودن در آتش بسوزه.
بر اساس عدالت الهی باید اینا جزء اهل دوزخ،
چون طلب مغفرت میکنن، چون طلب توبه میکنن، خدا اینها رو میبخشه. این حق اللهی که هست به گردنشون با توبه و جبران، انشاءالله البته خود توبه هم مراحل داره که عرض میکنم انجام میشه. به هر حال یکی از خصوصیات مهم ماه مبارک رمضان اینه که این ماه اصلا ماه بازگشت به سمت خداست. انگار ما داریم تو دنیا همینجوری عقب عقب میریم، یه دفعه خدا یه ماه رمضونی میاره صدا میکنه آقای فلانی برگرد، حیف تو بری. یه جوانی بود در یکی از جنگ ها اسیر شد، از اهل کتاب بود، آوردنش پیش پیغمبر. پیغمبر فرمودن خب تو چیکار بلدی انجام بدی؟ گفت یا رسول الله من خواندن و نوشتن بلدم. پیغمبر فرمود این خواندن و نوشتن تو به چند تا از صحابی من یاد بده آزادی،
بله
در عوض این کارت آزاد میشه. گفت باش. روزها می اومدن یه گوشه در حیات مسجد می نشستن، پیغمبرم رد میشد، میدید این جوان داره تعلیم میکنه خواندن و نوشتن رو به چند تن از صحابه. چند روزی رد شدن، پیغمبر ندیدن این جوان، فرمودن کجاست؟ گفتن یا رسول الله مریض شده. همین جوانی که می اومد بعد مریض، بریم به دیدنش. پیغمبر رفت دیدن یک جوان اهل کتاب اسیر، نشست چشمانشو باز کرد. پیغمبر فرمودن جوان تو حق داری به گردن ما، این خواندن و نوشتن رو بالاخره یاد دادی به چند تا از صحابی من، حیف مسلمان از دنیا نری. این نگرانی پیغمبر
رحمت
للعالمین که تا اون لحظه آخر بلش کن بابا، یه اسیری بوده مثلا یا اهل کتاب هرچی یهودی مسیح هرچی بود، بلش کن ما کار داریم. نه، پیغمبر میاد بالا سرش میگه تو حیفی، یه نفر اگر کسی من احیاها فکرنم و احیاها جمعیم، یه نفرم شده اون لحظه آخر یه نگاهی کرد گفت یا رسول الله راستش منم شیفته شما شده بودم، میخواستم بیام پیش شما، چگونه مسلمان میشم؟ پیغمبر شهادتین رو تلقین کردن، ساعتی بعدم از دنیا رفتن مسلمان از دنیا رفت، تمام اعمالش هم ثبت میشه به نیت اسلامش.
پاک و پاکیزه.
ببینید ما همین گاهی تو دنیا داریم سیر میکنیم، جمع میکنیم، اهل صدقه نیستیم، اهل اطعام نیستیم، اهل اکرام و بیتام نیستیم، اهل استغفار و شب زنده‌داری هم نیستیم، یه دفعه یه ماه مبارک رمضان میاد خدا صدا میکنه برگرد، چیکار داری میکنی؟ حواست کجاست؟ این دنیا برای جمع کردن نیست، این دنیا برای رفتنه. بله، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد یه طوری زندگی کن که انک تعیش ابدا، تلاش کن، کوشش کن، تدبیر کن، برنامه‌ریزی کن، همچین یلخی و الله قرتکی و اینا نباشه آدم کارش.
درسته.
الله وقتکی کار پیش بره شانسی و نه، برنامه‌ریزی کن. اذا عزمت شیئاً فتدبر، میخوای یه کاری انجام بدی، تدبیر کن، برنامه‌ریزی کن، مشورت کن. چقدر توصیه مشورت شده. ولا ظهیر کل مشاوره، خود امیرالمومنین فرمود هیچ پشتگرمی مثل مشاوره نیست. مثلا برن از آقا مگه میخواد چیکار کنی؟ دل به این دنیا نبند. نخیر، خود اهل بیت ما کار میکردن، نخلستانهای مدینه گواه تلاش امیرالمومنینه، این نخلستانهای عظیم، این چاهایی که هنوز مردم مدینه دارن از این چاها آبار علی معروفه.
بله،
در مدینه.
بله.
خب اینو گواه تلاش مولای ماست. یکی کسی اومد پیش امام باقر حضرت داشتن کشاورزی میکردن، گفت اگه الان بمیری با جدت مواجه بشی پاسخ جدت رو چگونه میخوای بدی؟ عرق میکنی برای دنیا. از اصلا چگونه جواب بدم؟ دارم تلاش میکنم برای کسب روزی.
اینم عبادته.
اینم عبادته. نه، مهم اینه که انسان دل نبنده. این ماه رمضان اومده دل ما رو بگیره بده به خدا، نه به دنیا. تلاش بکن اما دل نبند. چه کاری دادم تلاش بکنه؟ آقا ثروت نه، امیرالمومنین اصلا تولید ثروت میکرد در مدینه، به نام فقرا میزد، جمع نمیکرد برای خودش،
مالندوزی
انسان با اسلام با مالندوزی، با ثروت اندوزی که از یاد خدا ما رو غافل بکنه مشکل داره. این دنیا تو رو غافل میکنه، وگرنه استفاده کن. دیگه خدا در همین ماه مبارک رمضان دو بخش میکنه کارو، یه بخش میفرماد امساک کن، یه بخش رو آزاد باش، غذا بخور، همه اون امساکات برداشته میشه، هر کاری دلت میخواد از حلال خدا انجام
بده. بله، استفاده کن.
پس ببین میشه آدم به گناه برسه امساک بکنه، میشه به لقمه حرام رسید امساک بکنه. دنیا هم یعنی همین. یه طوری هم برای آخرتت مولا میفرماید برنامه‌ریزی کن که انکه تموت و قدن،
انگار فردا میمیره.
ما همینطوری خدا رحمت کنه مرحوم آسد ابوالحسن آقای اصفهانی، خانومش میگه بعد از درس آمد چای میخواستم ببرم اتاق، براش دیدم با یک کسی داره صحبت میکنه، نگاه کردم کفشی نیست، نعلینی نیست، دمپایی نیست، گفتم اون کسی بوده حتما پابرهنه اومده، کفشش رو به خودش برده داخل. بالاخره صدا میآمد، ایشون داره با یکی صحبت میکنه.
بله.
برگشتم مثلا نیم ساعت بعد رفتم در زدم، صدا نمیاد، رفتم داخل چایی گذاشتم، گفتم نیم ساعت پیشم آمدم، اما انگار مهمان داشتید. گفتن بله. کفشش نبود، کی بود؟ اسرائیل بود. من فکر کردم شده داره شوخی میکنه، مثلا اسرائیل بوده مثلا. پس چرا زنده این؟ گفتن آره به من فرصت دادن، گفتن دو سه روز دیگه، دو سه روز دیگه میخواد بمیرید. آره وای من بودم چیکار میکردم؟ اونی که آماده است، اونی که مهیاست، اونی که توش جمع کرده، میگه خب من آمادم دیگه، مگه مرگ به ما خبر میده؟ یه جوانی آمد پیش امام حسین گفت آقا من عادت کردم به گناه، چشم من حالا مثلا در غیر ماه رمضان عادت به نگاه کردن، زبانم عادت به هرزه گویی،
حالا نمیتونم مثلا یک بار تر
چیکار کنم؟ یه کاری چیزی نسخه حضرت فرمود افعل خمس از نب ماشه، هرچقدر دلت خواست برو گناه کن، این 5 تا کار انجام بده. اولیش این بود اگر ملک الموت آمد تو رو قبض روح بکنه، ازش وقت بگیر، بگو من یه فرصتی میخوام، یه ماهی کار دارم، من آماده نیستم. آقا میای فردا بریم مثلا مسافرت؟ نه من کار دارم فردا، یه دو سه روز به من وقت بده. رفیقت هم میگه خب باش. زنگ میزنن میگن آقا بریم مسافرت، میگه خب الان نمیتونم، فردا قرار دارم، جلسه دارم، برنامه دارم، نمیتونم، حالا هفته بعد بریم. اما به اسرائیل میتونیم بگیم نمیتونم الان قبض رو بشه،
یک ثانیه هم نمیتونی وقت بگیری،
وقت نمیده. پس میفرماید شهر رمضان خدا برای اصلا خدا اول به ما نظر میکنه، این فرهنگ قرآنه، یتوب الله علیه، خدا نظر میکنه که من توفیق
تو برای پیدا کنم.
آره اینم نظر خداست، اینم به خاطر من نیست و به خاطر این ماهه،
از برکت این ماه
ما هم قاطی بقیه وارد ضیافت الهی شدیم. خدا هم یه نگاهی داره به ما میکنه، مثل صاحبخونه میگه ایشون کیان، میگن فلانه، میگه بفرمایید، شما هم بفرمایید. اینجا خدا اینجوری به ما نظر میکنه. یکی از خصوصیات ماه مبارک رمضان پس شد شهر توبه، شهر انابه، شهر بازگشت. توبه از چی؟ حالا اسم توبه رو زیاد شنیدیم، من اینم توضیح بدم.
بله توبه و انابه رو هم یه توضیح بفرمایید.
توبه یعنی بازگشت از یک راه غلط، یک فکر غلط، یک عادت اشتباه و غلط، یک کاری که من عادتم شده. حالا بعضیا مثلا عادت دارن در ماه مبارک رمضان، میگن عادت دارم بعد روزا 3 تا چای بخورم، عادت دارم صبح بعد چای بخورم سردرد میگیرم.
سردرد
واسه توی ماه رمضان چیکار میکنین؟ سردرد نمیگیری؟ میگه نه اصلا معجزه است،
واقعا عجیب و غریب.
من خودم عادت دارم چای بخورم، همه میگه همه همینیم دیگه.
بله
میگم الان من صبح تا چای نخوردم، سرم هم درد نگرفته، الان یه رو 20 دقیقه تا نیم ساعت تا افطار مونده داریم با هم صحبت میکنیم. روزهای دیگه ما اگه چای نخوریم به زور نمیکشه سردرده. پس چیه؟ میگه خب معجزه است دیگه، میشه. اراده و نیت انسان رو میکشه، این اراده خیلی مهمه. میگه که یه کار غلط رو میشه تأثیر کرد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد بهاری،
بله،
کتابی داره ایشون، قبرش در بهار همدانه،
همدان. بله
ایشون این کتابی داره به نام تذکرت المتقین، وقتی نامه ای داره مینویسه به یکی از شاگردانشون برای تزکیه نفس، یعنی عادت غلط نفس. بعضی وقتا گناه میشه عادت نفس، نفس عادت کرده دیگه، من بشینم توی جمعی شروع کنم به مثلا چرت گویی، چرند و پرند، همه میخندن منم لذت می، نفس منم خوشش، غیبت کردن، مسخره کردن، خدای نکرده نفس عادت کرده دیگه، مثل اون چاییه.
بله
ایشون میگه که چطور مردم یه حیوان درنده رو میگیرن تربیت میکنن. من تو سیرکام دیدید دیدن تمساح و پلنگ و شیر رو میارن، میگه چی کارش کرده؟ این غریزش اینی که الان مثلا این کارا رو انجام بده، از تو حلقه بپره، یا غریزش اینی که حمله بکنه، مثلا غذای خودش رو سید
درنده خویی غریزش است.
غریزش اینه، میگه اینو با تازیانه و گرسنه نگه داشتن تربیتش کردن، این گرسنه نگهش میدارن، تازیانه بهش میزنن، این از تازیانه این مأمور سیرک میترسه. میگه میشه پس ما نفس ما از اون ببر که بدتر نیست؟ بله اگر من این نفس رو تربیت نکنم از اونم بدتر،
از اون
میشه.
بدتر میشه.
اولاکه کل انعام شلا اولاکه همون غافلون، لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم قلوبون لا یفقهون بها. میگه اولاکه همون غافلون. این ماه رمضان ما رو از غفلت در میاره، چه سحرهایی از دستم رفت، 11 ماه کاش پا میشدم یه سحری با خدا حرف میزدم. میگه قطعا میتونیم از این راه غلط برگردیم، من به شرطی میتونم از یک کار غلط، یه رفتار غلط، یه حرف غلط، یه فکر غلط برگردم، به شرطی که باور کنم اون غلطه، اون خطاه. یعنی شناسایی غلط، شناسایی نقطه اشتباه.
بله. اول قبول کنم که این غلط است اصلا.
مگر نه که اگه من میگم آقا این کارو نکن، یا چه کاری؟ این کار اشتباهه. یا نه کی گفته اشتباه؟
در جهل مرکب بتر قوته بره.
من اگر این نقطه رو شناسایی بکنم، بالاخره میتونم دیگه. یه راننده میاد تصادف میکنه، میاد پایین، میگه که آقا ببخشید من اشتباه کردم، من مقصرم، حواسم نبود، من وگرنه خسارتشم میدم، مثلا من مقصرم، خسارتم میدم. شما میگی آقا چقدرم خوب داره برخورد میکنه، ماشینت هم آسیب دیده، مثلا نه آسیب جدی، مثلا یه خطی افتاده بهش، یا عیبی نداره، یا دقت کن اگه بچه بود چیکار میکردی، یا دو چهار تا سرزنش هم آدم میکنه، اون هم میگه باشه قبول کرده. اما یک کسی میاد باهم میگه این چه طرز رانندگی، حواست کجاست؟ میگه آقا تو مقصری،
تو طلبکارم هست.
میگه کی گفته من مقصرم؟ میگه خب پس صبر کن پلیس بیاد. پلیس که میاد بازم باور نمیکنه. من موردای اینطوری دیدم.
بله، بله.
میگه به پلیس هم میگه تو هم اشتباه میکنی، حالا اون مثلا درسش خونده، گروکیا رو کشیده، تعلیم دیده، باور نمیکنه خطا کرده. من برم به خدا بگم خدای من فهمیدم اینجا خطا کردم. یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام، دعای 12 صحیفه است.
بله.
تیتر دعا اینه: و کان من دعائه علیه السلام فل اعتراف و طلب توبه.
بله.
اولین قدم در توبه میشه همین شناسایی نقطه خطا، اعتراف کردن، اقرار کردن. امام باقر میفرماید توبه قبلش اقرار میخواد. میگه خدای من خطا کردم، من مقصرم. این امیرالمومنین در دعای کمیل به ما یاد میدن دیگه، من معتذرم، نادما، من یکی کی من خودم معرفی میکنم، ماله من اینطوری بودم، این نفس منو جنایت، این جنایت نفس بود، این بلندی آرزو بود، این خدعه دنیا بود، اینا دست به دست هم دادن، من بیچاره شدم. اما الان اومدم شناسایی کردم، میگم من اینجا میخوام برگردم، تصحیحش کنم. ما غالبا تو مسیر زندگیمون ها یه وقتی آقای صفایی خودم رو عرض میکنم،
خواهش میکنم اختیار دارید،
خطای دیگران رو میبینیم، خطای
خودمون رو میبینیم،
این بده. ماه رمضان اگر میخواد ماه توبه برای من باشه، پس من باید اون نقطه خطا رو شناسایی کنم و بعد بیشتر به خودم فکر کنم تا به دیگران. اصلا یه وقتایی فکر کنم چقدر اشتباه کردم، تصحیح کنیم دیگه. سعدی در کتاب بوستان خودش یه حکایتی رو نقل میکنه. جناب سعدی میگه که بابام یه نیمه شبی رفته بودیم مسافرت و در کاروانسرای پدرم بیدارم که گفت پاشو نماز شب بخون. من شدم نماز شب بخونم، به بابام گفتم اینا رو نگاه، خوابن همه. بلد. چی میشد اینا هم بلند میشدن نصف شب یه عبادتی میکردن؟ پدرم به من گفت ای کاش تو هم میخوابیدی تا خطای دیگران رو نبینی که نمیتونی. گفت اینجا این بیتو میگه: ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. من در این ماه مبارک رمضانی که هر شب خدا دنبال کسی است که توبه بکنه، فرمود پیغمبر یقول الله تبارک و تعالی فی کل لیلت من شهر رمضان 3 مرات، هر شب 3 بار خدا میگه هل من سائل فآتیه سؤله. آ کسی هست چیزی بخواد من امشب بهش بدم؟ یه چیزی بخواد امشب، یه درخواستی بکنه من بهش بدم دیگه امشب. اینو پیغمبر ما یقول الله، یعنی پیوسته داره
خداوند.
هل من تائب فاتوب علی، آیا کسی هست توبه بخواد بکنه من توبهشو بپذیرم؟ هل من مستغفر فاغفر له، آیا کسی هست که طلب استغفار بکنه من ببخشمش؟ خب این شبهای ما مبارک رمضان، من اگه بخوام خدا منو ببخشه، من اشتباه خودمو، نه من این کاری که میکنم خوبه، خب فرداشم هم همینه. اینکه یه ما رمضان 10 تا ما رمضان دیگه هم بیاد، من از چی بخوام توبه بکنم؟
در اون غفلت به سر میبری.
حالا اینم عرض بکنم، نوشتم حیفم میاد نگم. وقتی حضرت موسی
فرصت هست بفهمید
در کوه طور مناجات میکرد با خدا، خب خدا رو صدا زد یا اله العالمین، ندای شنید که لبیک،
لبیک آمد،
صدا زد که یا اله المطیعین، ای خدای کسانی که تو رو اطاعت میکنن، ندا رسید لبیک. آخر کار صدا زد یا اله العاصین، 3 بار شنید لبیک لبیک لبیک. سوال شد براش، گفت خدایا چرا تو تو رو به خدای پروردگار عالم خواندم یه بار، اله معتین خواندم یک بار، اما تو رو به نام خدای گناهکاران
تازه خواندم
سه بار. شنید که خدا فرمود عارفان به معرفت خودشون پشتشون گرمه، دلشون قرصه، نیکوکاران به کردار خودشون که بالاخره من کار خوبم کردم، مطیعان به اطاعت خودشون دلشون قرصه، اعتماد به اینها دارن، اما بنده گناهکار من به جز فضل من هیچ امیدی نداره. آخه به چی دلش میگه من نه تو رو اطاعت کردم، من کار خوب انجام دادم،
همش سرکشی کردم،
همش سرکشی بوده، همش خطا بوده، اون چه که من رو به سمت تو کشیده فقط همین رحمت و فضل تو بوده. پس من سه بار بهش میگم لبیک لبیک لبیک. این شبها شبهایی است که واقعا اگر کسی این گونه خدا رو بخواند، یا اله العاصین، شبهای یه پیغمبر ما، من سه تا روایت خوندم که از نامگذاری این ماه برای اینکه شد شهر توبه، شهر انابه. خدا هم دنبال یه بهانه است برای بخشیدن، به شرط اینکه من بفهمم خطا کردم و دنبال جبرانش هم باشم. البته امیرالمومنین مراحلی هم برای توبه بیان
توبرم بله اگه فرصت داریم، حالا در حد چند دقیقه اگر
اولین مرحله که میفرمان همینه، یعنی ابراز اقرار بکنه، ابراز ندامت بکنه، پشیمون باشه از کاری که کرده، اون کار زشتی کرده، من پشیمونم. حالا اینکه حکمتی هم داره، میفرمان اقرار بکنید. الان هم توی دادگاه میگن آقا طرف باید اقرار کنه دیگه، میگن اقرار کن بهش، دور میگن اقرار میکنم. این اقرار یه مقداری حالتی انزجار از اون عمل هم در خود شخص پدید میاره.
بله
این کار زشتی کردم. البته گناه رو فقط باید به درگاه خدا اقرار کرد،
شخصی بله.
شخصی بین من و خدا،
خداوند
میخوام یه جایی هم داد بزنم، جایی باشه کسی صدای من
کسی نشنه.
اصلا مولا فرمود چرا خطا میکنید میایید به من میگید،
بیان میکنید، اصلا به منم نگید.
حالا به من منظور شخص دیگری، شخص دیگر اون که امامه. ما که به امام اون میگیم یا ولی الله،
خودش
ان بینی و بین الله ذنوبا لا یاتی علیه الا رضا کن.
بله
اما میفرماد نگو، حتی به خانومت نگو، به بچت نگو، به من آخون نگو، به اون آقا هم نگو، برو به خدا بگو خدا من این گناهو کردم، من این کارو که اقرار کن. این اقرار باعث میشه که تو منزجر بشی، بعد دفعه بعد اگر اومدی دوباره خواستی اقرار بکنی میگی اه من که مارمزون پارسال اقرار کردم به این گناه، یا نه میگی اه من که دیشب اقرار کردم به این گناه، و خودت خجالت میکشی دیگه، میگی چقدر میخوای اقرار کنی، میخوای که گناه یه بار تکرار کنی، دو بار، ده بار، بس دیگه. اقرار کن، پشیمون باش، بعدت بیاد انزجار تنفر از اون گناه درت، اگر نه لذت داشته باشی بازم میخوری. آقا دیابت دارم، شیرینی میارن جلوش میخوره
باز دوباره
آقا نخوردی، نمیشه از این شیرینی گذشت. یه نمیشه، منم اگر از گناه نتونم چش بپوشم بازم تکرار میکنم دیگه، بعد منزجر بشم، بعد بفهمم این گناه نزد خالق من چقدر مبغوزه، خدا بدش میاد، میگه تو با ما رفیقی، با شیطان رفیقی، با کی هستی بالاخره، با کی میخوای عکس یادگاری بگیری، پس گناه نکن دیگه. بعد جبران کنم، اگر حق الناس، این ماه بالاخره ماهی است که مردمم رؤوفن، آقا من یه حرفی زدم پشت سر شما ببخشید، حلالم کنید، پولی بوده بعد
بدهی‌های
بوده صاف بکنیم، اگر حق الله بالاخره جبران کنیم، نماز قضا است، روزه است، در صدد جبرانش بر بیایم، اینا میشه مراحل توبه ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمین. و خب اون اقرار زبانی، اون اقرار عملی و در حقیقت همه اینها، و البته خب به برکت دعای امام زمان ارواحنا فداه که ما عرضه می‌داریم به ایشون که یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، وگرنه این توبه های ما شاید ارزش چندانی نداشته باشه، و حضرت برای ما طلب استغفار کنن و میکنن قطعا. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین الیاسی عزیز، استفاده کردیم، اوقات خوشی بود و انشالله باز هم اگر فرصتی باشه در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز خواهیم بود. از شما هم التماس دعا داریم. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. در آستانه این لحظات افطار پنجم و اذان مغرب از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم، دست به دعا برمی‌داریم. قطعاً بهترین دعا در این لحظات دعای برای وجود نازنین آقا و مولامون حضرت ولی عصر خواهد بود، دعای سلامتی حضرت، دعای فرج حضرت. و ما همچنین عرضه می‌داریم همچون هر شب که اللهم ارنی الطلعة الرشیده، والغرة الحميدة وكن ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجاه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. تا دیدار دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم خیالت شی می رود ز خیالم جمالت جلوه
Altyazı M.K.